صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
یگان راه راستی و ای منجی بشریت، ای راه حیات و ای نور عالم، ای مسیح زنده، با خضوع و فروتنی تمام و با شرمندگی از خطایا و گناهانمان، با روح تواضع و محتاج به بخشش به درگاه مقدست روی می آوریم و از تو تمنا می کنیم که ما را در پوشش محبت و فیض و لطف الهیت قرار بده. ما را ببخش ای مسیح مقدس و ای نور خدا. تو پاک و عادلی، تو محبت و بخشنده، تو نجات دهنده. تمنا این که ما را در سایه فیض خود قرار بده و از نور خود بر ما بتابان تا نور تو ما را پاک سازد و مقبول پسند خدا گرداند. ای مهربان خدا، تمنا این که در این ساعت افکار ما را متوجه حضور مقدست بگردان، متوجه کلامت بگردان، کلام حیات بخش خود را بر ما مکشوف بگردان، زیرا کشف کلام تو نور می بخشد و ساده دلان را فهیم می گرداند. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، سلام ما بر شما باد. خداوند به شما شادی و سلامتی عنایت فرماید. همانطوری که می دانید، هدف ما اینه که پیام کتاب مقدس تورات و انجیل، این یگان گفتار الهی را به سمع شما عزیزانی که به علتهای مختلف قادر به شنیدن و تهیه آن نیستید برسانیم، تا شما را با آنچه که خدای تعالی انجام داده و فرموده است آشنا نموده و شما با دانستن حقیقت الهی طریق راستی و عدالت زندگی را یافته و در آن عمر خود را به سر بیاورید. برای این منظور هم از تورات مقدس و هم از انجیل آیات شریف را خدمتتون خوانده و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی برستون میرسانیم تا کلام را بهتر درک کنید. حالا از شما دعوت میکنیم که توجه خود را ابتدا به اولین کتاب از تورات مقدس، یعنی کتاب پیدایش، مبذول نمایید. در برنامه های پیشین زندگی حضرت ابراهیم را مورد مطالعه دقیق قرار دادیم و حالا ابتدا به آیات آخر فصل 17 اشاره می کنیم و سپس فصل 18 نیز تا آنجا که فرصت باشد مورد مطالعه قرار می دهیم. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 21 از تورات مقدس بکشایید تا با هم آیات را قرائت کنیم. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. حضرت ابراهیم به دوست خدا مسما گردید و یا به خلیل الله لقب یافت، زیرا به خدا یکتا ایمانی بس مستحکم داشت. زندگیش همانند سایر انسانها مملو از فراز و نشیب بود. مشکلات طبیعی، مشکلات فامیل و همسایه‌ها و حتی خانوادگی زیادی داشت، ولی هرگز اجازه نداد که سختی‌های روزگار ایمان او را نسبت به پروردگار عالم قطع کند و از دست بدهد. او نگذاشت که مبارزه و کشمکشی که شیطان غالباً در افکارش به وجود می‌آورد بر او غلبه کند. حتی لحظاتی که خداوند وعده‌هایی می‌داد که غیر قابل قبول و از نظر عقل و حکمت بشری غیر ممکن می‌نمود، او با ایمان آن را می‌پذیرفت. او مرد محبوب خدا بود. چرا؟ چون هدفش پیروی اراده حق بود. در فصل 17 هم خدای مهربان به او وعده می‌دهد که هم نسل او و هم ذریت او را تکثیر بگرداند و هم سرزمین کنعان را به او و فرزندانش عطا کند. ابراهیم در حالی که 99 سال بود و ساره زنش 90 سال بود، از خدا وعده گرفتن که صاحب فرزندی بشن. البته ابراهیم از یکی از کنیزان خود به نام هاجر که مصری بود صاحب پسر میشه به اسم اسماعیل که اعراب از اون میباشن. خداوند به ابراهیم قول میده، با ابراهیم عهد و پیمان میبنده، عهد و پیمان جاودانی، و به ابراهیم میگوید که از نسل تو و ساره عهد من با خاندان تو پا بر جا خواهد ماند. پس ابراهیم برای اسماعیل نیز تمنای رحمت میکنه. اسماعیل را دوست داشت. از آیه 18 فصل 17 هم الی آخر فصل ما دعای ابراهیم را میبینیم. دعای ابراهیم برای اسماعیل. و سپس پاسخ خدا به دعای ابراهیم که با ایمان زندگی میکرد. گوش کنید به آیات تورات مقدس. و ابراهیم به خداوند گفت کاش که اسماعیل در حضور تو زیست کند. و ابراهیم به خداوند گفت کاش که اسماعیل در حضور تو زیست کند. و یا به زبان ساده تر، ای خدا، من اسماعیل را به دست تو میسپارم، تو نگهدارش باش. و خدا گفت ای ابراهیم، به تحقیق زوجت ساره برای تو پسری خواهد زایید و او را اسحاق نام بنه و عهد خود را با وی استوار خواهم داشت تا با ذریت او بعد از او عهد ابدی باشد. و ما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم، او را بسیار کثیر گردانم، 12 رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم، لکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت که ساره او را بدین وقت در سال آینده برای تو خواهد زایید. و چون خدا از سخن گفتن با ابراهیم فارغ شد، از نزد ابراهیم به آسمان صعود فرمود و ابراهیم پسر خود اسماعیل و همه خانزادان و زرخریدان خود را چنان که خدا به وی امر فرموده بود ختنه کرد. و ابراهیم 99 ساله بود وقتی ختنه شد. دوستان عزیز، در این آیات ما ملاحظه می کنیم که خداوند به نحو مخصوصی به ابراهیم ظاهر شده و با او سخن می راند. ابراهیم از خدا می خواهد که اسماعیل را برکت بده و خداوند دعای او را می پذیرد و قول می دهد که او را بارور و کثیر گرداند. اما می گوید که ای ابراهیم، عهدی که من با تو بستم به اسماعیل منتقل نخواهم کرد، بلکه به فرزندی که از همسرت ساره و نه از کنیزت هاجر به دنیا بیاید منتقل خواهد شد. و میگوید ای ابراهیم، یقین بدان که تا سال دیگر ساره در همین ایام آبستن خواهد بود و فرزندی به دنیا خواهد آورد، اسم او را اسحاق بگذار، من با او عهد خود را استوار خواهم کرد. در این چند آیه دوبار خداوند تعالی تأکید میکند که برکات و وعده هایش که به ابراهیم داده از طریق نسل اسحاق به فرزندان آینده او منتقل خواهد شد. بعضی از مذاهب انسانی و افرادی که ادعای پیامبری کردن این مطلب را وارونه معرفی می کنند، زیرا خودشون نسلن از اسماعیل بوده و بدین وسیله میخواهند ثابت کنند که وعده الهی در مورد نجات دهنده بشر از آنان میباشد. به عبارت دیگر بایستی از نسل اسماعیل باشد. در صورتی که تاریخ نشان میدهد که همیشه خدا با نسل اسحاق درباره عهد و پیمان که با ابراهیم بسته سخن گفته و موسی و داوود و سلیمان و یوشع و ارمیا و اشعیا و دیگر پیامبران دیگر مطابق کلام خدا و وعده خدا همه و همه از نسل اسحاق و یعقوب فرزندان ابراهیم بودند و نه از اسماعیل. حالا مدتی پس از وعده الهی روزی خداوند دوباره به ابراهیم ظاهر میشه. اما این بار به نحو مخصوصی خدا خودش را به او آشکار میکند. در فصل 18 هم از تورات مقدس بازگو کننده محبت بی پایان خدای تعالی به ابراهیم است که چگونه او بدون هیچ مشکلی و از روی عشق و علاقه با بنده خود مصاحبت میکند. و دوستان عزیز، در این فصل ما نیز بایستی درس یاد بگیریم که خداوند تعالی خدایی نیست که ما را همینطوری ساخته و در کهکشانها رها کرده و اهمیتی به ما و دنیای ما نمیدهد. خیر، کتاب مقدس نشان میدهد که خداوند برای فرد فرد ما، حال از هر رنگ و نژاد و زبان و طایفه و ملیت باشیم فرق نمیکنه، با سواد باشیم، بی سواد باشیم، مقامدار باشیم یا بیکار باشیم، هیچ فرقی نمیکنه. فرد فرد ما، خداوند ما را میشناسه به اسم و ما را دوست دارد و میخواهد ما را محبت کند و میخواهد با همه ما فردن صحبت کند، مشارکت کند، همونطوری که با ابراهیم کرد. و دوستان عزیز، اگر ما این محبت و مصاحبت الهی رو نداریم، عیب را در خدا و یا اینکه در زندگی دیگران ندانید، بلکه در خودمون بایستی عیب را پیدا کرد. زیرا خداوند به طریق مخصوصی با هر شخصی میخواهد تماس داشته باشد. حالا در این فصل سخن از ظهور خداوند همراه با فرشتگانش به ابراهیم است. ظهور خدا در این فصل دو هدف را دنبال میکنه. اول، تا ایمان ساره را مبنی بر اینکه در ایام پیری صاحب فرزندی میشه را تقویت و بنا نماید، و دوم، تا به حضرت ابراهیم اعلام کند که قصد دارد شهر سدوم و قموره را که شرارتشان بی نهایت افزون گشته است داوری کند و نابود نماید. ابتدا به 8 آیه اول فصل 18 از کتاب پیدایش توجه می کنیم. می فرماید: و خداوند در بلوتستان ممری بر ابراهیم ظاهر شد و ابراهیم در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه چشمان خود را بلند کرده و دید که اینک سه مرد در مقابل او ایستاده‌اند، و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبال ایشان شتافت و رو به زمین نهاد و گفت: ای مولا، اکنون اگر منظور نظر تو شدم از نظر بنده خود مگذر، اندکی آب بیاورند تا پای خود را شسته در زیر درخت بیارامید و لقمه نانی میآورم تا دلهای خود را تقویت دهید و پس از آن روانه شوید، زیرا برای همین شما را بر بنده خود گذر افتاده است. گفتند: آنچه گفتی بکن. پس ابراهیم به خیمه نزد ساره شتافت و گفت: سکیل از آرد میده به زودی حاضر کن و آن را خمیر کرده کردها بساز. و ابراهیم به سوی رمش شتافت و گوساله نازک خوب گرفته به غلام خود داد تا به زودی آن را طبخ نماید. پس کره و شیر و گوساله‌ای را که ساخته بود گرفته پیش روی ایشان گذاشت و خود در مقابل ایشان زیر درخت ایستاد تا خوردن. در این آیات ما ملاحظه می‌کنیم که در یک روز تابستان که ابراهیم در لبه در خیمه خودش در کنار درختی قرار گرفته بود نشسته بود، به اطراف تماشا می‌کنه و هنگام ظهر متوجه می‌شه که سه نفر از دور به طرف او دارن می‌آیند. به رسم قدیم او از جای برخاسته به پیشواز آنان میره و با تعظیم کردن و ادای احترام نمودن آنان را دعوت میکنه تا به خیمه اش آمده و مهمان او باشند و استراحت کنند، و آنان دعوت ابراهیم را میپذیرند و در همون جا به استراحت میپردازند. ابراهیم هم به رسم مهمانداری خود بلافاصله امر به آوردن غذا میکند و خودش گوساله خوبی را گرفته به غلامش میده تا آن را آماده کنند. کنیزان آب می آورند تا دست و پای مهمان را بشویند. این رسم قدیم بود که وقتی مهمان وارد منزل بشه برای ادای احترام او آب آورده و پایهای او را بشویند و البته علامتی هم به نشانی فروتنی صاحب خانه. به زبان خودمون با این عمل کوچکی و غلام بودن صاحب خانه را میرسان. درست همان مفهومی دارد که ما بگوییم من غلام تو هستم یا نوکر تو هستم، تو صاحب خانه من هستی و یا این خانه با آنچه که در آن است به تو تعلق داره. غذا آماده میشه و به نزد مهمانان میآورند. به این سه قریب در این اثنا مهمانان رو به ابراهیم میکنند و میگویند ای ابراهیم، زوجت سارا کجاست؟ ابراهیم میگه که در خیمه است. آنان گفتند البته موافق زمان حیات نزد تو خواهیم برگشت و زوجت ساره پسری به دنیا خواهد آورد. در اینجا میبینیم که این سه نفر حامل پیام هستند. به نظر بسیاری از دانشمندان در اینجا ما مکاشفه خدا را میبینیم. به عبارت دیگر خدا خیشتن را در به صورت انسانی به ابراهیم ظاهر میکند و همراه دو فرشته به منزل ابراهیم وارد میشود. خداوند به ابراهیم میگوید ای ابراهیم، موافق زمان یا سر معین دوباره به نزد تو خواهم آمد و ساره در آن موقع صاحب پسری میشه. و ساره البته حرف آنان را هم میشنود. به آیه 11 تا 17 هم گوش کنید. و ابراهیم و ساره پیر و سال خورده بودند و عادت زنان از ساره قطع شده بود. پس ساره در دل خود خندید و گفت آیا بعد از فرسودگیم مرا شادی خواهد بود؟ و آقایم نیز پیر شده است. و خداوند به ابراهیم گفت ساره برای چه خندید؟ و برای چه گفت آیا فی الحقیقت خواهم زایید و حال آنکه پیر هستم؟ مگر هیچ امری نزد خدا مشکل است؟ در وقت موعود موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و ساره را پسری خواهد بود. آنگاه ساره انکار کرده گفت نخندیدم چون که ترسید. گفت نه بلکه خندیدی. پس آن مردان از آنجا برخواسته متوجه صدوم شدند و ابراهیم ایشان را مشایعت نمود. کلام خدا میگوید که وقتی که مهمانان نشسته بودند، آن کسی که ابراهیم او را مولای خود خوانده بود، یعنی همان کسی که در آیه 13 او را خداوند خطاب میکند، به ابراهیم میگوید ساره کجاست؟ و ابراهیم میگوید که ساره در درون خیمه است. با بیان این جمله متوجه میشویم که ساره تمام مکالمات بین ابراهیم و این سه مهمان را شنیده بود و ساره در پشت سر مهمانان بود، یعنی مهمانان قادر به دیدن او نبودند ولی غافل از اینکه آنان قادر بودند او را ببینند و عکس العمل و افکار ساره را نیز بخوانند. برای همین بود وقتی که ساره در دل خودش میخنده، خداوند سوال کرد که ای ساره چرا خندیدی؟ و ساره از ترس گفت من نخندیدم، چون او در دل خود وعده خدا را وقتی شنید خندیده بود ولی نه به ظاهر. ساره در شگفت بود که چگونه او متوجه شده بود که چه چیزی در فکر خود داشت. کلام خدا میگوید که ساره و ابراهیم هر دو پیر و سال خورده بودند. از نظر عقلانی هر دو فرتود بودند. هرگز امکان صاحب فرزند شدن را نداشتند. ولی حالا باز میشنوند که خداوند به آنها میگوید در آینده، در سال آینده، در این موقع صاحب فرزندی میشن. ابراهیم به گفته خدا ایمان میآورد. ولی ساره ایمانش را از دست داده بود. میدانست که رحم او مرده است. دیگر امیدی برای مادر بودن نداشت. برای همین بود که ساره در دلش خندید، حرف آنان را مسخره کرد. او ایمان خود را نسبت به این که در این ایام پیری صاحب فرزندی بشود از دست داده بود و عقل و منطق انسانی ساره و ابراهیم نمی توانست حرف خدا را، وعده خدا را بپذیره. چون آنان نمی توانستن طبیعتاً صاحب بچه بشن. و دوستان عزیز، ما نباید ساره را به خاطر بی ایمانی و نپذیرفتن وعده خدا محکوم بدانیم. زیرا من و شما نیز این تصمیمات زندگی خودمون رو غالب اوقات بر پایه عقل و منطق خود قرار میدیم. یعنی ما هر تصمیم میگیریم فقط از روی عقل و منطقه. خیلی از ایرانیان وقتی کتاب مقدس انجیل را می‌خوانند و با واژه‌های معنوی و روحانی روبرو می‌شوند که مافوق عقله و عقلشون نمی‌تونه اون رو بپذیره، اون رو رد می‌کنن. به طور مثال کلام خدا می‌گوید مسیح پسر خداست. فوراً این آدمی به عقلش مراجعه می‌کنه. می‌تا معنی اون رو درک کنه. ولی چون نمی‌تونه معنیشو درک کنه و فقط می‌دونه که خدا واحده و بدون اینکه شریکی داشته باشه و اینکه وحد خدای واحده که ازدواج نکرده و با هیچ زنی تولید مثل ننموده و نمیتونه مشارکت داشته باشه، بلافاصله وقتی این کلام را میشنود اون رو رد میکنه و اون رو کفر میدونه. میگوید که این درست نیست. چرا؟ چون خدا نمیتواند صاحب فرزند بشه. از نظر عقلی حق با کسانی است که اینطور فکر میکنن. چرا؟ چون خدا با هیچ زنی تماس نداره. در صورتی که دوستان مقصود از این جمله در کلام خدا از زمین تا آسمان با آنچه که عقل ما درک می کند تفاوت داره. زیرا در عالم روح، در عالم معنویت، پسر خدا به معنی شبیه بودن در صفات و سیرت و طبیعت و ذات حق است و به این معنی است که مسیح با سیرت و صفات و زندگی و اعمال و گفتارش چهره و مظهر خدای تعالی را به بشر شناسانیده و او معرف خدای یکتا، خدای بی شریک و بی نیاز است. ولی چون عقل بشری محدوده و نمیتواند عالم معنویت را درک کنه، اینه که آن را عقلن رد میکنیم. درست همانند ساره. چون که ساره عقلن نمیتوانست بپذیره که گفته ای که خداوند فرموده، یعنی در ایام پیری صاحب بچه میشه، بپذیره. دوستان عزیز، تعلیماتی که در کتاب مقدس در باره مکاشفه خدا به بشر، محبت و عشق و علاقه وافر او به انسان گناهکار و یا نزدیکی او به بندگانش را ملاحظه می‌کنیم، غالباً با عقل جور در نمیاد. درست مثل ساره ما میایم اونو رد می‌کنیم. ولی دوستان، ابراهیم در اینجا به عقل خودش تکیه نکرد. او به ایمان زندگی می‌کرد. گفته خدا را پذیرفت. گفته خدا را قبول کرد. شاید تو دل خودش گفت خدایا من نمیتونم این جملاتی که تو میگویی بپذیرم و یا درک کنم. ولی به تو ایمان دارم. به کلامت ایمان دارم. هر چی میگویی درسته و به وقوع خواهد پیوست. اینو عکس و عمل را فقط ایمان میتوانست در ابراهیم به وجود بیاورد. در زندگیش برای همین بود که قدرت مافوق الطبیعه از جانب خدا به او داده شده بود. چرا؟ چون خود را تسلیم خدا کرده بود، به خدا ایمان آورد و می دانست که در نزد خدا و برای خدا همه چیز محال است، امکان پذیره. و دوستان عزیز، من و شما امروز جزو یکی از این دو هستیم. یا همانند ابراهیم ایمان داریم به قدرت خداوند، به کارهای خدا و هرگز به وعده‌ها شک نمی کنیم و حتی اگه چیزی رو درک نکنیم از کلام خدا باز به آن ایمان داریم، می پذیریم. و یا مانند سارا هستیم و آنچی را که خدا گفته است رو اول با عقل و دانش و فهم خودمون می سنجیم و آنچی که خلاف فهم ما باشه اون رو رد می کنیم. کتاب مقدس تعلیم می ده که مطالب مربوط به خدا و کارهای او و وعده ها و محبت او را نه با امور جسم، بلکه باید با امور روح یا عالم معنویت، دید معنویت دید و فهمید. زیرا می گوید تفکرات جسم موته، راه های دنیاوی راه نابودیه، ولی تفکرات روح حیات و راستی است. خدا خدای جاودانی و ازلی و روحانی است. پس آنچه از او صادر میشه جاودانی، ازلی و روحانی است. و برای درک آن دوستان، من و شما نیز نیازمند بینش معنوی هستیم. و ای کاش همین شما حق جویان عزیز متوجه این واقعیت مهم بشوید و در راه شناخت خدا از ایمان و روح راستی یاری گرفته و در آن سلوک نمایید. زیرا فقط در این صورت است که پرستش واقعی را به درگاه خدا تقدیم کرده و خدا را شناخته و حقیقت او شما را فرو می‌گیرد و شما را آزاد می‌کند. این گفته عیسی مسیح را به خاطر بسپارید و در آن به تفکر و تعمق بپردازید که می‌فرماید خدا روح است و هر که می‌خواهد خدا را پرستش کند می‌بایستی او را به روح و راستی پرستش کند. یعنی اساس پرستش ما بشر نه به عقل، بلکه بایستی به روح و راستی باشد. خداوند به ابراهیم و ساره میگوید آیا خیال میکنید که در نزد خدا امر غیر ممکنی هست؟ مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است؟ مسلماً که نه. پس اگر من و شما هم از خداوند بخواهیم که طرز فکر و دید ما را دگرگون کنه و بصیرت روحانی عنایت فرماید، مطمئن باشی که خدا با کسانی که صادقانه طالب او باشند لطف نموده، بصیرت روحانی عطا می کند و حقایق را آشکار می نماید. خداوند در اینجا ساره را به خاطر بی‌ایمانیش نکوهش نمی کنه، بلکه با تکرار وعده خود در دل ساره ایمانی تازه به وجود می آورد و این لطف خدا را می رسونه به بنده بی ایمان و شکاک خود. عین این واقعه در انجیل مقدس نیز یافت می شود. وقتی عیسی مسیح از مردگان قیام کرد و به شاگردانش ظاهر میشه، یکی از رسولان آن در موقعی که مسیح بار اول به شاگردانش ظاهر میشه در آنجا نبود. ولی وقتی او آمد و دیگر رسولان به او گفتن که ای توما، ما مسیح خداوند را زنده دیده ایم، او قبول نکرد، شک کرد. گفت تا خودم با چشمان خودم مسیح رو نبینم و دست در جایی که میخ در دستهای زدن نزنم، قبول نمی کنم که مسیح زنده شده است. او شک داشت. او به ایمان به عیسی مسیح شک داشت. دو روز بعد که مسیح دوباره به شاگردانش ظاهر میشه، توما هم آنجا بود. عیسی مسیح که قادر به خواندن افکار بوده و هست، رو به توما میکند و میگوید ای توما، بیا دستهای خود را در جایی بگذار که میخ زدن، بنگر و ایمان بیاور که من هستم و بی ایمان نباش. مسیح توبیخ نمی کنه توما رو، او رو سرزنش نمی کنه، او رو محکوم نمی کنه، در عوض او رو یاری میده که ایمان بیاور و حقیقت را بپذیر. توما در دستهای مسیح دست میگذاره و میفهمد که این همون مسیح است. ایمان میآوره و در برابر منجی خودش به زانو میافتد و میگوید ای خداوند و ای خدایم. مسیح رو به او کرده میگوید ای توما، تو دیدی و ایمان آوردی، اما خوشا به حال کسانی که ندیده ایمان آورند. و دوستان عزیز، وقتی عمیقا به درون خود نگاه کنیم و زندگی معنویمون رو زیر ذره‌بین قرار بدهیم، خواهیم دید که در خیلی از مسائل زندگی بی ایمان بوده و به کلام خدا شک ورزیده ایم. چقدر خوب است که از خداوند بخواهیم که این بی ایمانی را از ما بردارد و در عوض ما را در ایمانمان بنا کند. فراموش نکنید که مسیح زنده امروز زنده است و حاضر است ما را در این امر یاری بدهد. خدای مهربان یار و یاورتان باد و تمنا این که شک را از خود دور کنید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.